شنیده از تمام بیکران ها.
خدا،
شیطان،
دین،
امانی،
خیر،
شر،
عدالت،
نسبیگرایی،
حق چیست و حق
کدام است؟ راه کجاست و بیراه کدام؟
شوری دل و جان مرا پر کرده است.
راه اینجاست.
اینجا
با من بیا تا آسمان، تا آسمان ها. با من بیا تا آسمان، تا آسمان ها.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. همراه عزیز رادیو معارف، صدای بنده رو از برنامه راه اینجاست میشنوید. ایام سوگواری سالار شهیدان و اهل بیت علیهم السلام رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم. در این برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم برای پاسخگویی به سوالات اعتقادی شما، شبهات کلامی با رویکرد کلام جدید. طبق روال برنامه در خدمت کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضا برنجکار، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و رئیس مرکز معارف اهل بیت علیهم السلام هستیم. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. من هم تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری اهل بیت علیهم السلام رو و در خدمت شما هست.
خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. همراهان گرامی، یک فاصله از اتاق فرمان میگیریم و همچنان در خدمت شما هستیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب حاجا، سوالی که از طریق سامانه پیام کوتاه به ما رسیده این هست که تشیع آیین زندگی هست یا آیین عزاداری؟ اگه آیین زندگی هست، پس این همه عزاداری برای چیه؟
بله، ببینید، زندگی با عزاداری منافاتی نداره. زندگی یک ترکیبی است از خیلی چیزها. به هر حال ما در زندگیمون مشکلاتی برامون پیش میاد، عزیزانمون از دست میدیم، همینطور خوشیهایی داریم و لذت میبریم از زندگی، نعمتهایی که خدا داده. به طور کلی، حالا قطع نظر از بحث دین و مذهب خاص، اساسا عالم اینگونه است و ناملایمات و ملایمات با همه.
بله.
خب طبیعی است که هر کسی زندگیش رو با یک جهت خاصی طراحی میکنه. ما در تشیع به هر حال الگوهامون اهل بیت علیهم السلام هست و خب یه کسی ممکنه الگوش رو مثلا افراد معمولی در نظر بگیره، یا ورزشکار در نظر بگیره، یا حالا افراد مختلف، و هوای نفس رو ملاک قرار بده، از او تبعیت بکنه، از شیطان یا از خدا. به طور کلی ما میتونیم بگیم مسیرها رو به دو مسیر کلی خدا و شیطان، یا به تعبیری عقل و هوای نفس میشه تقسیم کرد. ما در وسیر خدا و ولایت خدا میرسیم به پیامبران خدا که فرستادگان خدا هستند، و بعد از پیامبران اوصیاء اونها، و در اسلام که آخرین دین، دین خاتم در واقع ادیان هست، و پیامبر ما که خاتم انبیا هست، خب بعد از ایشون ما اهل بیت رو داریم. خب طبیعی است که ما چون اونها را جانشینان خدا و نمایندگان خدا در روی زمین میدونیم و اونها را معصوم میدونیم، طبیعی است که همه چیزمون رو بر اساس اونها تنظیم بکنیم، یعنی سعی کنیم اونها رو الگو قرار بدیم، الگوهای رفتاری، اعتقادی، کنشی، بینشی، گرایشی، از همه جهت. خب طبیعی است که ما با خوشحالی اونها خوشحال خواهیم بود، با غم اونها غمگین خواهیم بود. خب ما اگر 14 معصوم، 14 روز شهادت یا وفات داریم، 14 روز تولد هم داریم.
بله.
بلکه بالاتر ازدواج اونها رو داریم، مثلا فرض بکنید، و موارد دیگه‌ای که به هر حال به اونها مربوطه. و طبیعی است که ما که اونها رو دوست داریم، از تولد اونها، الان مدتی پیش خب عید قدیر بود، از به ولایت رسیدن امیرالمومنین خوشحال میشیم، از ازدواج امیرالمومنین با حضرت فاطمه خوشحال میشیم، از تولد اهل بیت خوشحال میشیم، تولد فرزندان اونها خوشحال میشیم، و طبیعی است که از به اصطلاح وفات اونها یا شهادت اونها هم غمگین بشیم. منتها امام حسین علیه السلام یک ویژگی خاصی داره، به جهت اینکه واقعا امام حسین، بقیه ائمه هم خودشونو فدای ما کردن، یعنی فدا کردن که ما به سعادت برسیم، ما راه راست رو بشناسیم، اما امام حسین علیه السلام به شیوه خاصی این کار رو انجام دادن، به خاطر اختزاعاتی که به هر حال اون زمان لازم بود. امام حسین نه فقط خودش رو فدا کرد، فرزندانش رو فدا کرد، اقوامش رو فدا کرد، خاندانش رو به اسارت فرستاد، یعنی یک واقعا فداکاری خاصی. خب برای چی امام حسین این کاری کرد؟ خب نمی کرد. چرا خودش رو فدا کرد؟ چرا خاندانش رو فدا کرد؟ به خاطر اینکه ما هدایت بشیم، به خاطر اینکه ما از گمراهی یزیدیان در بیاییم و به سوی هدایت خدا سوق پیدا بکنیم. خب طبیعی است که ما بیشتر، و به خاطر اون نوع شهادت ایشون و فداکاری که ایشون انجام داد، خب طبیعی است که ما بیشتر عزاداری کنیم، بیشتر غمگین باشیم. اما خب عرض کردم روز تولد امام حسین هم ما خوشحالیم، روز تولد فرزندانشون هم خوشحالیم، و زندگی کلن آمیخته ای از خوشحالی ها و ناراحتی هاست. ولی این را هم باید اضافه بکنم اینجا که اساساً گریه برای امام حسین یا عزاداری برای امام حسین به انسان یک روح در واقع خاصی میده، یعنی یک شادابی و یک کمال روحی، حالا اینجوری به معنی خوشحالی منظورم نیست، یعنی انسان وقتی که میره مجلس روزه و گریه میکنه برای امام حسین، وقتی از اون مجلس در میاد یک کمال معنوی در خودش میاد، روحش انگار که شاداب شده، روحش متعالی شده، افسردگی ها رو از بین میبره، و خیلی آثار معنوی که امروز خوب محققان روانشناسان روی این موارد کار کردن و بیان کردن اینها رو. بنابراین حتی عزاداری ها هم که در کنار تولد ها و خوشی ها هست، همون عزاداری ها هم یه جور زندگیه، یعنی اون عزاداری ها یک حیات و یک زندگی طیبهی به این انسان میبخشه. ما نباید اینها رو مقابل هم قرار بدیم، عزاداری رو در مقابل زندگی، بلعکس ممکنه یک شادی مادی انسان داشته باشه که از راه حرام باشه، اما زندگی انسان رو تباه بکنه.
بله.
یعنی اینطوری نیست که هر شادی به نفع ماست و به تعالی روحی ما و به زندگی متعالی ما ختم میشه، نه، بعضی وقتا عکس قضیه،
باعث خسران میشه،
خسران میشه و پشیمانی میشه. کلن اهل بیت چه خوشحالی در خوشحالی اونها، چه غمگین شدن در غم اونها، هر دو زندگی، هر دو حیات طیبه میاره. و در واقع ما باید این رو توجه بکنیم. من مطمئنم اگر این شنونده در عمل این رو بیازمایه، یعنی هم مجلس مثلا قدیر، جشن قدیر شرکت کنه، هم روزه امام حسین، بعد واقعا در خودش تأمل کنه، ببینه چجوری بعد از این دو انسان واقعا روحش متعالی میشه، یک رضایت و شادابی روحی به انسان دست میده، و در مقابل خط اونها، کاری که انسان در مقابل اونها انجام میده، ولو به ظاهر شادیه، اونها در انسان ظلمت و ناراحتی و غم و غصه در نهایت به دنبال داره. به هر حال با اهل بیت بودن هم یه جور زندگیه، زندگی متعالی است، زندگی الهی است. چه با خوشحالی اونها خوشحال باشیم، چه با غم اونها، همه اینا بخشی از زندگیه و باعث تعالی زندگی انسان میشه.
بله. حاجا در مورد نحوه برگزاری عزاداری هم در روایات اهل بیت سفارشی وجود داره؟ آیا همین شیوهی که الان مرسوم هست برای عزاداری، مخصوصا برای عزاداری سید الشهدا، مورد پذیرش اهل بیت هست؟
ببینید، ما در سیره اهل بیت ذکر مصیبت داریم و اینکه مثلا ائمه خودشون ذکر مصیبت کردن، همین گزارش هایی که هست یه جور ذکر مصیبته، هم دیگران ذکر مصیبت کردن، حالا اسم این رو بشه روزه گذاشت مثلا،
بله
داریم. اما ببینید، مثلا فرض بکنید که برخی مراسماتی ما داریم، مثلا فرض بکنید که شب مثلا عزاداری میکنیم، مثلا عرض میکنم، یا مثلا یه پرچمی دستمون میگیریم، یا مثلا یه کارهای خاصی در واقع. حالا اینا در واقع نبوده، اینا به تدریج اضافه شده، منتها اینها دو دستن. یک دست اموری که با روح عزاداری و با اون روح ذکر مصیبت هماهنگن، اینا به اصطلاح جزء شعائر دین حساب میشن با روح اسلام. اما بعضی موارد هست که با روح اسلام یا عقلانیت ناسازگارند، مثل این که مثلا کسی خنجر ورداره بزنه مثلا به خودش که عزاداری میخوام بکنه مثلا. خب این نه در سیره اهل بیت بوده، نه با اون فتاوای علما که برگرفته از به اصطلاح آیات و روایات هست، این که اضرار به نفس و این مسائل، برای یک مواردی هست که نه، اونها اضافه شده و با اسلام هماهنگ. حالا این که کدوم با هماهنگ کدوم هماهنگ نیست، ما باید به نگاه بکنیم به مراجع تقلید، هر کسی به مرجع تقلید خودش. به هر حال کسی در دین یا باید خودش متخصص باشه و در هر زمینه ای، پزشکی، نمیدونم مهندسی، نجاری، هر چیزی، یا با از یک متخصصی استفاده کنه. در امور دین هم حالا این مواردی که به تدریج اضافه شده، کدوماش موافق با شرع، کدوماش مخالف با شرع، اون چیزیه که مراجع تقلید اونها رو بیان کردن.
بله، خیلی ممنون از پاسخ حضرت عالی. شنونده عزیزی پرسیدن که از کجا معلوم که اصلا امام زمان ظهور میکنه، یا اینکه چرا با وجود این همه ظلمی که توی دنیا اتفاق میفته آقا ظهور نمیکنن.
بله، ببینید، این که امام زمان وجود داره و زنده است، خب ما با دلایل حدیثی، قرآنی، حدیثی، تاریخی خب اثبات میکنیم، مثل بقیه ائمه. منتها بقیه ائمه بیشتر بودن در بین مردم، امام زمان خب چند سال بودن و غیبت کردن، خفقان بود و همون چند سالی هم که غیبت نداشتن، همون موقع هم هر کسی نمیتونست ایشونو ببینه چون در صدد از این بردن ایشون بودن، بعدش هم که غایب شدند و اینا، غیبت صغرا، بعد غیبت کبرا. خب ما اینا دلایلش در کتب مفصل مندرجه و از جمله کتابی که مرحوم آیت الله العظما صافی گلپایگانی تحت عنوان منتخب الاثر دارند و کتابای دیگری که در این هزار سال نوشتن علما، روایاتی که در کتب مختلف، در کافی، در کتابای دیگه هست، اصل وجود امام زمان و این که الان ایشون زنده هستن خب با ادله اثبات شده. اما این که حالا من پیشنهاد میدم خوانندگان که این کتاب رو و کتابای دیگر رو بخونن، به خصوص این کتاب منتخب الاثر.
به زبان فارسی ترجمه هست؟
عربی هست این کتاب، نمیدونم که ترجمه شده یا نه، احتمالا ترجمه شده باشه، نمیدونم. عرض به خدمت شما که اما این که چرا امام زمان ظهور نمی کنه، ببینید این سوال چند تا معنا داره. یکی این که ما میگیم که آقا ما تشخیص میدیم امام زمان کی ظهور کنه، خب تشخیصش با ما که نیست، این مثل این که خداوند پیغمبر رو، پیغمبرانی رو فرستاده، خب ما که نمیگیم که کی، کجا، به چه صورت، خدا تشخیص میده. اما اینکه میفرمایند که ظلم، در روایات گفتن که وقتی ظلم زیاد بشه امام زمان میاد، خب نگفتن که چقدر ظلم بشه، مثلا چند درجه، نگفتن. بله، امام زمان یه زمانی میاد، میان که ظلم عالم رو فرا گرفته، اما اینکه چقدر ظلم عالم رو فرا گرفته در چه زمانی، اینه که نگفتن. بنابراین عرض به خدمت شما، خود خدا مصلحت میدونه که کی امام زمان. اجمالا اون چیزی که به ذهن ما میرسه اینه که، یعنی اونم که ما میگیم از خودمون نمیگیم، یه قرائنی هست در روایات، علت اصلی که امام زمان ظهور نمی کنه اینه که هنوز اون 313 تا فرمانده، نه 313 تا پیرو، 313 تا مؤمن تنوری، به قول فکر کنم شهید مطهری میگن مؤمن تنوری، مسلمان تنوری، که در اون روایت هست که امام میگن که
وارد تنور،
وارد تنور، یکی اومد چرا قیام نمی کنید، فرمودند که ما هستیم و هرچی شما بگید. امام فرمود خب برو داخل تنور. گفت نه تنور برم که کشته میشم، میسوزم. بعد امام به خادمشون گفتن که تو برو. او خادمه رفتن و سالم برگشتن. بعد امام فرمود اگر به اندازه مثلا یه گوسفندی چیزی بوده اونجا، چرا اینقدر اگر من مثل این داشتم، یعنی مثلا من میگم 313 تا فرمانده افراد تنوری، امام زمان زود خب نشده، هنوز پیدا نشده در اون حد. حالا شما ممکنه بفرمایید نه الان میلیون ها نفر آمادن. بله میلیون ها نفر، غیر از میلیون ها فرمانده اون تنوری است، اونا یه افراد خیلی خاصن که به اصطلاح باید اون تعداد تحقق پیدا بکنه، هنوز نکرده. یا مسئله دیگری، حالا این یه موردش بود عرض کردم که ما نمیدونیم. ما وظیفمون در عصر غیبت اینه که با ظلم مبارزه کنیم به اندازه قدرتمون. اولین ظلم هم اینه که گناه نکنیم، چون بزرگترین ظلم گناه دیگه.
بله.
اولین ظلم گناه نکنیم، بعد گناه دیگران رو امر به معروف بکنیم، نهی از منکر، بچه هامون رو خوب تربیت کنیم، کار درست انجام بدیم، بر پایه حکومت اسلامی بکنیم اگه قدرت داشتیم، یعنی به صورت اجتماعی احکام اسلام رو اجرا بکنیم، حدود، دیات، اینا وظایفی که ما داریم. حالا امام زمان هر وقت ظهور کردن، خب در یک مقیاس جهانی ایشون عدل رو در جامعه در سراسر جهان اجرا خواهند کرد. ما الان وظیفمون در حدیه که هرچقدر قدرت داریم، حالا چه فردی چه اجتماعی، به اندازه قدرت وظیفه داریم. این اسلام تعطیل نمیشه در زمان غیبت، نماز خوندن تعطیل نمیشه، روزه گرفتن تعطیل نمیشه، حدود و دیات و احکام اجتماعی سیاسی اسلام تعطیل نمیشه. به اندازه قدرت ما باید انجام بدیم، وظایفمون رو باید انجام بدیم تا برسه به اون جایی که شرایط آماده بشه و انشالله که امام زمان هرچه زودتر ظهور بکنن. بنابراین این که امام زمان ظهور نمی کنن حکمت‌های مختلفی داره که به بعضی از اونها اشاره کردم، ممکنه حکمت‌های دیگری هم داشته باشه، ما ندونیم. خدا هم ضمانت نداده به ما، اجمالا برای ما میدونیم وقتی که جهان پر از ظلم میشه امام زمان میاد، اما اینکه چقدر ظلم میشه در چه زمانی، اینو ما نمیدونیم. بله در طول تاریخ قبل از تولد امام زمان، قبل از پیامبر اسلام هم عالم پر از ظلم بوده، همیشه تو عالم ظلم هست. این که میفرماین این به این معنا نیست که هر وقت ظلمی باشه امام زمان باید بیاد، این اصلا معناش این نیست، ولی معناش اینه که وقتی که ایشون میاد این وضعیت اینه، اما نه اینکه هر وقت این وضعیت بود امام زمان باید بیاد. نه، در هزاران هزار سالی که در عالم ظلم وجود داره قبل از تولد امام زمان و الان هم همین جوریه، منتها در یه زمانی به مسائلی که خود خدا میدونه، افراد اون فرماندهان آماده بشن و مسائل دیگه که رخ بده، امام زمان ظهور می‌کنه. ما وظیفمون رو انجام بدیم. ببینید ما در زمان غیبت ما وظیفمون، ببینیم همیشه همین جوره، امام زمان بیاد یه وظیفه داریم، نیاد یه وظیفه داریم، در غیبت یه وظیفه داریم. اومد ایشون الان اومد، باید بریم در رکاب ایشون بجنگیم، نیومد باز اون وظایف خودمون رو باید انجام بدیم، نماز، روزه، عمد معروف، نهی از منکر، برپایی حکومت اسلامی، اینو وظایف ماست باید انجام بدیم. بنابراین من توصیه‌ام اینه که به شنوندگان عزیز خیلی در قید و بند این علائم ظهور و این که کی امام زمان میاد و اینا، بله امام زمان وقتی میاد ایشون مصلحه، یارانش هم با صالح باشه، پس ما باید خودمون رو اصلاح بکنیم تا بتونیم یار امام زمان باشیم، وظایفمون رو انجام بدیم، خودمون رو آماده بکنیم. انتظارم یعنی همین، یعنی خودمون رو اصلاح کنیم به عنوانی که امام زمان بیاد ما هم از یاران مصلح باشیم
و توجه هم داشته باشیم به وجود ایشون
و ایشون، دعا کنیم برای ایشون، از خدا بخوایم که ایشون زودتر ظهور بکنن، همه اینا در جای خودشون، وظایف دینمون هم باید انجام بدیم. این که حالا چرا امام زمان نیومد ما قبول نداریم، دیگه نماز نمیخونیم مثلا،
یعنی که الان علائم ظهور فراهم شده،
شده علائم کی میاد، هی بریم تو علائم، الان شد. خب این علائمی که گفته شده که فقط این علامت نیست که، ده ها علامته. خب یکی الان ظاهر شده، یکی فردا میشه، یکی دیروز بوده، یکی 10 سال بعد، ما که نمیدونیم اینا رو. ما باید وظیفمون چی عمل بکنیم، کاری به این علائم ظهور و اینا نداشته باشیم، همیشه البته آماده باشیم که امام زمان اومد بریم کمک. شرط کمک کردن هم اینه که صالح باشیم، پس باید کار خوب انجام بدیم.
بسیار خوب، تشکر میکنم از بیانات حضرت عالی و اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. شنونده عزیز از شما هم تشکر میکنم که همراه ما بودین. شما میتونید سوالات کلامی و اعتقادی خودتون رو از طریق شماره های 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 یا سامانه پیام کوتاه 30553 برای ما ارسال بکنید. حتما قید بکنید که این سوالات برای برنامه راه اینجاست ارسال شده. التماس دعا. خدا نگهدار.
عالم به علی نوزت و مولا به اول فرد، عباس به نوزت به وفای علی اکبر، علی اکبر. عالم به علی نوزت و مولا به اول فرد، عباس به نوزت به وفای علی اکبر. دو عالم علی اکبر، ای نسیم خوش شبهای محرم علی اکبر. وسط گرد راحت همه عالم معلم، وسط گرد راحت همه عالم معلم. به فدایت که گفتی اول اسنا علی الحق، به فدایت که گفتی اول اسنا علی الحق. دل برد حسین از همه عالم و آدم، دل برد ز ارباب صدای علی اکبر. دل برد حسین از همه عالم و آدم، دل برد ز ارباب صدای علی اکبر. ای تو آینه سیمای پیامبر علی اکبر، ای رجلهای تو توفانی تو هیدر علی اکبر. همه عالم فدایت که توی عشق مطلق، همه عالم فدایت که توی عشق مطلق. فدایت که گفتی اول اسنا علی الحق، فدایت که بیتابی ارباب دلیلش شد زینب، بیتابی ارباب دلیلش شد زینب، زینب شد بیتاب برای علی اکبر. آه شدم زخمی زخمای تن تو علی اکبر. وسط گرد راحت شده آدم معلق، به
فدایت گفتی اول از نو علال حق به فدایت گفتی
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف پوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد دادم
از فرستنده رادیو هم
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
تا پرتو به اهل بیت روشنگر ما اسلام همیشه سایه است بر سر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
در روز عاشورا کسی نفهمید چه اتفاق افتاد، عظمت اون حادثه، عظمت جهاد جگرگوشه پیغمبر و یاران و نزدیکانش و همچنین عظمت فاجعه کشتن فرزندان و نور دیدگان پیغمبر بر کسی روشن نبود. همون عده‌ای که اونجا بودن همون ها فهمیدن، اکثرشون هم نفهمیدن. اونایی که در جبهه دشمن بودن اونقدر مست بودن، اونقدر غافل بودن، اونقدر از خود بیگانه بودن که نفهمیدن چه اتفاقی افتاد. مستان عالم، مستان غرور و شهوت و غضب، مستان حیوانیت نمیفهمند در عالم انسانیت چه داره اتفاق میفته. بله زینب خوب فهمید، سکینه خوب فهمید، اون زنها و دخترهای مظلوم اونا خوب فهمیدن چه اتفاقی افتاد. این مال روز عاشوراست. اما از روز عاشورا هر روزی که جلوتر رفتیم، روز 12 در کوفه، چند هفته بعد در شام، چند هفته بعد در مدینه و اندکی بعد در همه دنیای اسلام، این حادثه به سرعت برق عظمت و اهمیت خودش رو نشان داد. هنوز 2 از این حادثه نگذشته بود که اون طغیانگر فرعونی که عامل این حادثه بود از روی زمین بر افتاد و نابود شد، و چند سالی بیش نگذشته بود که اون خانواده نابود شدند، خانواده دیگری از بنی امیه سر کار آمدند، و چند ده سالی نگذشت که اون خانواده هم مزمحل و نابود شدند و دنیای اسلام روز به روز به مکتب اهل بیت نزدیکتر، دلبسته‌تر و مشتاق‌تر شد. و این حادثه توانست پایه‌های عقیده اسلامی و مکتب اسلام را در طول تاریخ استوار کنه. اگر حادثه کربلا نبود، ما امروز از مبانی و اصول اسلام هم چندان خبری نمی داشتیم. شاید نامی از اسلام به گوش ما می خورد. این خون مقدس، این حادثه بزرگ نه فقط کوچک نشد، کمرنگ نشد، ضعیف نشد، بلکه روز به روز قوی‌تر شد، روز به روز برجسته‌تر شد و اثرگذارتر شد. این یک نمونه و برجسته است.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی